بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. عن مولانا الباقر عليه السلام أنه قال: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. فرزند عزیزم، به پسرش ظاهرا امام صادق علیه السلام می‌فرماید، جایگاه شیعیان را به اندازه روایت و معرفت آنها بشناس. یعنی هر قدری که پیروان ما از ما روایت نقل می کنند، یک، شناخت روایت دارند، دو، به همین میزان جایگاه اونها نزد ما و نزد خدا در واقع بزرگتر است، ارزش بیشتری دارند. میزان ارزش شیعیان دو چیز است، یکی روایت و دومی معرفت. بعد حضرت تأکید میکنند که معرفت روایت مهم است، خود روایت اهمیت چندانی ندارد. فإن المعرفة هي دراية للرواية، معرفت درایت روایت است، فهم روایت است، درک روایت است، که بفهمن که مقصود ما از این سخنی که میگیم چیه. و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان، با درایت روایت است که شخص ایمان به بالاترین درجات، شخص مؤمن به بالاترین درجات ایمان دست پیدا میکند. بعد حضرت یه جمله ای رو از کتاب امیرالمؤمنین نقل می کند: فإنی نظرت فی کتاب علی علیه السلام، در یک نوشته ای از حضرت علی علیه السلام نگاه می کردم، فوجدت فی کتاب، در اون کتاب، در اون نوشته دیدم که حضرت فرمود: ان قیمت کل امرئن و قدرهی معرفتو، ان قیمت کل امرئن و قدرهو معرفتو، ارزش هر انسانی و میزان قدر و منزلت او معرفت اوست، شناخت اوست. بعد باز حضرت یه جمله دیگه اضافه میکند، میفرماید: ان الله تبارک و تعالی یحاسب الناس حالا قدر ما آتاهم من العقول فی دار دنیا، محاسبه روز قیامت هم به میزان عقل انسان هاست در دنیا. یعنی اونها که عقل، معرفت، شناخت بیشتری دارن، حساب اونها چیه؟ سخت‌تر است. این است که می‌فهمد یغفر للجاهل سبعون زن قبل اینکه از عالم یک گناه آمرزیده بشه. وقتی انسان میفهمد، حجت بر او تمام است و مشکلش در حساب پس دادن بیشتر. صلوات خط فرمود. در ارتباط ما دلالت آیه نهم از سوره جمعه بر وجوب یا عدم وجوب نماز جمعه صحبت در دلالت فسعوا الی ذکر الله است، که این دلالت بر چه معنایی داره. من خلاصه مطالبی رو که تا کنون در این 4 جلسه عرض کردیم روی خیلی خلاصه محورهای اصلیش رو روی تخته منعکس میکنم. شاید این جلسه بتوانیم بحث آیه رو جمع کنیم، جمع‌بندی مطالبی که قبلا خدمتتون تفصیلش رو بیان کردیم. ما یه مطلبی رو از مرحوم نراقی صاحب مستند نقل کردیم، مطلبی رو از آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم، مطلبی رو هم از آیت الله خویی نقل کردیم. اینا به ترتیب تقریبا ناظر به همدیگه هستن که اینا رو همه رو باید دید تا در اون جمع‌بندی نهایی که میخواییم بخونیم توجه لازم رو داشته باشیم. ببینید بحث در این است، این فصح او الی ذکر الله، این موضوع بررسی ماست. مرحوم نراقی دو تا حرف اصلی داشت، یکی این که این فصح او مراد مطلق ذکر است، فصح او الی ذکر الله این ذکر مطلق ذکر ربطی به خصوص نماز جمعه نداره، بر فرضم نماز جمعه هم باشه چی نیست، بر فرضم مراد از این ذکر نماز جمعه باشه، آیه فصح او دلالتی بر چی نداره؟ دلالتی بر وجوب نداره. چرا؟ چون اونچه واجب است شرکت رفتن، تند رفتن، عجله کردن واجب نیست. پس این که میفرماید فصح او حتما چیه؟ مستحب، یعنی عجله کنید، یعنی مستحب است که عجله کنید برید به نماز جمعه. پس این امر دلالت بر وجوب نداره، این حرف چکیده، حرف ملاحظه. آیت الله بروجردی رضوان الله علیه ایشون خلاصه فرمایش چند جمله است. جمله اول این است که شأن نزول آیه چیه؟ حاکیست که این آیه در صدد تشریع چی نیست؟ تشریع نماز جمعه نیست. این یه مطلب، مطلب اصلیشون این، یعنی حرف اصلی آقای بروجردی این، بلکه چیه؟ چی میخواد این آیه بگه؟ نکته دوم، آیه در مقام توبیخ کسانیست که چیه؟ جمعه منعقده رو در جمعه منعقده حضور پیدا نکردن، حالا یا بودن رفتن یا نرفتن، حضور پیدا نکردن، رفتن دنبال رهو و تجارت. این جمله دوم. بعد یه انقلتی در صفحه بعد فرمایشاتشون، یه انقلتی هست، انقلت اشکال اطلاق آیه دلالت بر وجوب شرکت داره. می‌فرماید چی؟ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا، مثل اذا جا اکد زیدون فاکرم هم، شرط اطلاق داره، اگه زید آمد اکرامش کن. پس معلوم میشه هر وقت زید میاد چیه؟ باید اکرامش کرد. اینجا میگه اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه چیه؟ فاسعوا الی ذکر الله، وقتی که ندا دادن به نماز جمعه پس برید شرکت کنید. اطلاق شرط دلالت بر این میکند که، هرچند دلالت نمیکنه بر این که نماز جمعه ای که نیست رو برید منعقد کنید. اینو درات نمی کنید. زیدی که نیومده رو نمیگه اکرامش کن. ولی زیدی که اومد میگه چیکار کن؟ اکرامش کن. اذا نودی للصلاة من يوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. یعنی اگه نماز جمعه منعقد شد برید در اون نماز جمعه چیکار کنید؟ شرکت کنید. این قلت اینو میگه. آی وجودی میفرماید قلت و جواب میگم. جوابی که ایشون میفرماین اینه. میفرماین اصولا آیه دلالتی بر این که هر جمعه ای که منعقد شد، هر صلات جمعه، هر صلات جمعه ای که منعقد شد در آن شرکت کنید چیه؟ نداره. شما میگید که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. آیه بزرگی میگه من از شما سوال میکنم، آیا نماز جمعه ای که فرض کنید معاویه توضیح منه برقرار کرد، آیه میگه اذا نودیه فس اولا ذکر الله، اینه که نمیگه. بنابراین هر جمعه رو نمیگه. آیه نمیگوید، نمیفرماید، نمیخواد، اطلاق نداره آیه. آیه ناظر به یک جمعه خاص هست. آیه میفرد اذا پیغمبر وایستاده نماز جمعه میخونه. آیه هم میگه این پیغمبر که وایستاده نماز جمعه میخونه شما مستحق توبیخ هستی، چرا نمیری شرکت بکنی؟ اصلا آیه ناظر به یک واقعه خاصه. آیه بوزی اینو میخواد بگه، میخواد بگه شأن نزول آیه ناظر است بر اینکه پیغمبر واسه نماز بخونه. حالا پیغمبر نبود، جانشین پیغمبر، جانشین پیغمبر نبود، منصوب پیغمبر، منصوب جانشین پیغمبر. اصلا ناظر به این که تشریع کند، ایجاب کند، واجب کند اصل نماز جمعه رو یا شرکت در نماز جمعه رو، اصلا ناظر به این نیست. آیه توبیخ می کند کسانی که در این نماز جمعه خاص که نماز جمعه صحیح هست، با شرایط هست، با همه خصوصیات هست، آیه می گوید در این نماز جمعه چرا شرکت نکردید؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فن تشریف فرد. این همه حرف آقای چیه؟ بروجه. آقای خویی این عنایت کردید، این خلاصه این مسئله. آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه ابتدا آقای خویی، آیت الله خویی ابتدا می فرماین که اولا وجوب تعیینی استفاده نمی شود از آیه، وجوب تعیینی استفاده نمی شود از آیه. چرا؟ چون معلق کرده فسعو رو بر چی؟ بر ازانودیه. میگه ازانودیه فسعو، ازانودیه فسعو، پس ما میشه مطلق نیست. وقتی که ندا داده شد شما در نماز جمعه شرکت کنید. اگر میخواستش وجوب تعیینی باشه باید بگه علا ای حال نماز جمعه واجب است، باید شما یا اقامه کنید، اگه نیست اقامه کنید، اگه هست برید شرکت کنید. بلکه میگه اذا نودیه وقتی که ندای نماز جمعه داده شد، یعنی نماز جمعه منعقد شد، فریاد زدن که بیاید نماز جمعه، برید شرکت کنید. پس وجوب تعیینی نیست. این اول میگن. بعد میان میگن که به دو دلیل آیه محمول بر استحباب است. آیه فسعو، کلمه امر فسعو
محمول بر استحباب است. این دو تا دلیلش چیه؟ یه دلیل حضور هنگام خطبه واجب نیست. حضور هنگام خطبه وجوب نداره. می‌فهمد خلافی در میان علما امامیه نیستش که موقعی که امام، یعنی امام جمعه داره خطبه میکنه، خطبه اول باشه خطبه دوم باشه، حضورش واجب مستحب حضور انسان داشته باشه، ولیکن واجب نیست در اونجا. یعنی کسی در خطبه رو نرسید به نماز جمعه، به خود دو رکعت نماز رسید، نماز جمعه از او ساقط هست رو فتوای کسانی که واجبه تخییری میدونن. هیچ کس نمیگوید که حالا چه واجب تعیینی بدونن چه واجب تخییری بدونن، هیچ کس نمیگه موقع نماز جمعه خطبه خوندن واجب شرکت کردن. بنابراین این اینجا این که فسع او الی ذکر الله، فسع او هم الی ذکر الله، چون دیروز توضیح دادم دیگه بین خطبه و بین نماز فاصله است، بنابراین سعی نمیتونه بگه که فسع او الی ما بعد الخطبه. فسع او یعنی فسع او الی خطبه. خواهی بورجدی هم میفرمود فسع او یعنی فسع او الی خطبه. فسع او الی خطبه پس مستحب است. وقتی خود خطبه شنیدنش مستحبه، فسعوش هم چی میشه؟ مستحب میشه. این یک جزء خود نماز نه، و جزء مجموع نماز جمعه هست. جزء نماز جمعه هم باشه شرکت در اون چیه؟ واجب مستحب. جزء اون دو رکعت نماز، یعنی به جای اون دو رکعت نماز هست، ولی شرکت در خطبه شنیدن خطبه واجب. این همه شرایط هم باشه شنی خیلی خوب میگه و شما به دو رکعت نماز رسیدی؟ نه، شنیدن خطبه مستحبه. این خلاف فتوای علماسیشون میگه قرینه این که واجب نیست خطبش را شرکت در خطبش، ایشون اینجوری میگه، میگن اجماعی هستش که نیست. حالا حرفای خوبی داریم. نه، نکته دوم این که میفرماد ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، این جمله که میگه ذالکم خیر لکم در جای استعمال میشه، در جای استعمال میشود که هر دو طرف خیره، هر دو طرف خیر است و یکی ولی بیشتره، هر دو خوبه. میگه ولل آخرتو خیر لک من الاولا، به پیغمبر میگه آخرت برای تو از دنیا بهتره، این دنیا هم برای تو خوبه ولی که آخرت برات بهتره. یه نکته هم ایشون اضافه میکنه اینجا، میفرماید البته همون حرفی که دیروز هم ما اشاره کردیم، در بعضی جهام خیر در واجب استعمال شده، خیر لکم، مثل اینکه و انتصومو خیر لکم، روزه بگیرید، روزه ما رمضان روزه بگیرید بهتره، نه اینکه روزه نگیرید هم خوبه، ما رمضان روزه بگیرید بهتره، یعنی تکلیف دارید که چیکار کنید، کتب علیکم الصیام، این خیر، خیر واجب. حالا عرض میکنم خدمت رو عرض کنم، آقای خویی میفرمان که اونجایی که خیر در وجوب استعمال میشه یه قرینه ای داره، یعنی خیر به طور طبیعی به طور مطلق اگه استعمال شد معنی این است که به دو طرف خوبه. اونجاهایی که در وجوب استعمال شده، یعنی ترکش محرم حرام هست، یه قرینه خارجی هست یا داخلی خارجی، قرینه ای داریم که اینجا این خیر چه خیر وجوبی هستش. بنابراین ایشون میفرماید اینجا میفرمه قرینه برعکسه، اینجا قرینه استحبابیه. قرینه استحبابی چیه؟ قرینه استحبابی این است که لسان، شما آیات که ببینید لسان تشویقه، لسان تهدید نیست. لسان اینجا میفرماد که بله اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگه بفهمید وی رها کنید بیاید نماز جمعه خونید چه به نماز جمعه بهتر از خرید و فروشه. خرید و فروش هم خوبه، داخل زندگیتون اداره میشه، ولی نماز جمعه بهتره. بعد میفرماد و اذا رأوا لتجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو من التجاره. باز لسان لسان استحبابه، بگو اون چیزی که پیش خداست از لهو و تجارت بهتر، اینا حالیشون کن. بگو خدا بهشت داره، عاقبت به خیری داره، در همین دنیا به کارتون برکت میده. ما عند الله خیر من اللهو من التجاره و الله خیر الرازقین، خدا بهترین روزی دهندگان. لسان نمیگه عین عین میارن جهنم، آقای خوی اینطور میفرمن، میفرمن که لسان لسان تهدید نیست که اگر نکردید جهنم میبرمتون. لسان تناسب با چی داره؟ لسان تناسب با استحباب داره. بنابراین دلیل اول چیه؟ دلیل اول که یعنی قرینه اول، این که میگه حضور در جون خلافی نیست، اینجا میگه که اینجا یک دلیلی هستش که میفرماید که به طور کلی حضور که اینجا مراد هر دو دلیل، یعنی هر دو قرینه دلالت میکنه بر این که مراد و از این ذالکم خیر لکم استحبابی هست و حضور مراد از فسع او الی ذکر الله فسعای چیه؟ فسعای استحبابی هست. حتی در آخرش میفرماید حتی از مراد از ذکر اگر خطبرم نگیریم، مراد از ذکر خود نماز هم باشه، این دلیل دوم میفرماید چی؟ این دلیل دوم میگوید لسان لسان استحباب است، لسان لسان چی نیست؟ وجود نیست.
خب
اگر چیزی نداشت خب اگه نداشتیم تردید پیدا میکنیم، ایشون دلیل نمیشه، دلیل برای هیچ کی نمیشه. درجه ولی کن ایشون میگه اینجا قرینه داریم برای استحباب، درسته؟ میان دلیل داریم. پس اگه ما مطلق داشت، همون دیروز هم من عرض کردم، اگه ما هیچ قرینه نداشته باشیم نمیتونیم اینجا گیر میکنیم که چی بگیم، ولی اگه قرینه داشته باشیم میگیم چیه؟ قرینه داشته باشیم یا میگیم وجوب یا میگیم استحبابه. حالا در مورد هیچ قرینه هم نمیشه، این بخاطر دلیل وجود نمیشه دیگه. هیچ قرینه هم نشه باشه دلیل بر وجود که نمیشه دیگه. بعد
اینکه
مثلا برام تو تعیینی هست، وجه تعیین استفاده نمیشه.
استفاده میشه چون که معلمتش کرده به مودیه. آها. یعنی بعد واجبات تعیینی هستش که معلم در مورد خود نماز نامی که بحث داخل شد واجبه که نماز
خود باشه. خب شرط نیومد. خیلی اگه شرط نشد، اگه هر وقت شرط شد، اونجا هم همینه میگه، اونجا میگیم که اگر شرطش حاصل شد چه؟ اگر شرطش حاصل شد در اونجا شرکت کردن در اون واجب. ایشون هم میگه شاید ما ایشون هم میگه ما میگیم لعل ما اینو قبول کردیم، میگه ایشون آخر میگه لعل اینو قبول کردیم که بگیم که اگر نماز جمعه منعقد شد چون شرکتش واجبه. ایشون ما عقیدش اینه که حرف اول زد دیروز هم عرض کردم، ایشون میگه لعل ما اینو بپذیریم بگیم که وقتی نماز جمعه منعقد شد شرکت در اون واجبه. بعد حرف دومش اصلا به طور کلی میگه اصلا آیه دلالت نده، ما اونو قبول داریم که اگر منعقد شد شرکت، ولی که بعد یه قدم میره بالاتر، بعد دفعه دوم میگه اصلا فسق او ما قرینه داریم این فسق او اون دلیل یه دلیل دیگه ما میاریم برای اینکه شرکت در نماز جمعه واجبه در اگر ندا شد، ولی که این آیه دلالت بر استحباب. حالا سب کنید، حالا هنوز حرفا رو یاد داشت کنید تا جمع بدید. بله خب بله اون که استحباب نیست، از حالا نظر میگیم، حالا اجازه بدید تموم بشه تا بگم. میگم سعی فسع و دلالت بر استحباب میکنه. اون که نظر اگر منعقد شد آقای خوبی میفرمان که احتیاط واجب اونی که شیعتان رو فتوا رو بذارید آخر سر. خب یه حرفی آیت الله حائری پدر داره، یه حرفی هم آیت الله حائری پسر داره. آیت الله پدر حائری یعنی آشقبدالکریم حائری مؤسس حوزه، یه پسر حاج آقا مرتضای حائری هستش. بله ظاهرا پسر بزرگ میشون حاج آقا مهدی فرزند بعدیشون. بله آقای حائری پدر با آقای حائری پسر دوتاشون دوتا نظر تقریبا مقابل با هم دیگه دارن. بله. یعنی پسر حرف پدر رو نقد کرده و قبول نداره حرف پدر رو. ابتدا آیت الله حائری پدر آشق عبدالکریم حائری در این کتاب ثلاثشون یه حرفی رو از صاحب حدائق نقل میکنه. کتاب حدائق یکی از کتب فقهیست که خب داود کتاب خونت من داره. ایشون میفرمان که مراد از ذکر چیه؟ یا خود نماز جمعه است یا خطبه نماز جمعه است یا هر دوتاست. میفرماید اتفاق مستحبسترین این است که این مراد از ذکر یکی از این ستاست. بنابراین این مراد نماز جمعه است، مراد از فسعو الی ذکر الله نماز جمعه است. بعد میفرماید سیاق آیه نه خود صاحب هدای حرف صاحب هدای خطبه نماز جمعه، خود نماز جمعه، هر دوتاش. یعنی اتفاقی هستش که بالاخره نماز جمعه است، حالا یا خود نماز جمعه یا خطبه نماز جمعه یا خطبه و نماز، ذکر الله یا مجموعه یا یکی از این. بعد میفرمایند که این حرف صاحب حدائقه. سیاق آیه، سیاق آیه یعنی سبک و سبک بیان آیه این است که این نماز جمعه واجبه. یعنی اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه، این سیاق دلالت بر وجوب نماز جمعه میکنه. وجوبش هم وجوب تعیینی. صاحب حدائق از کسانی بوده که قائل به وجوب تعیینی بوده. ایشون اول یه طعنه میزنه به مرحوم آشق عبدالکریم حائری، یه طعنه میزنه به مسلک صاحب حدائق. میفرماید که این آیت الله حائری، آیت الله حائری، حائری آشق عبدالکریم، اول اشکالی که به صاحب حدائق میکنه در دلال آیه، میفرماید کسی که قرآن را بدون روایت قابل تمسک نمیداند، باید بگوید، باید توضیح دهد چرا تمسک به آیه کرده، آیه بدون روایت کرده. یه اول شما جناب آقای صاحب حدائق بفرمایید که شما که مسلکتون مسلک اخباری، شما اخباری هستید، شما چرا کدوم روایت آمد گفتش که این آیه دلالت بر نماز جمعه، وجوب نماز جمعه میکنه؟ شما اخباری ها ظاهر قرآن رو حجت نمیدانن. اینم خدمت رو عرض کنم، مرحوم صاحب حدائق تقریبا سال از فقهای قرن 12 بوده، یعنی 1107 هجری قمری، حدود 300 سال پیش در بحرین بوده. شیخ یوسف بحرانی، اسمش یوسفه، شیخ یوسف بحرانی، ایشون در سنه 1107 هجری قمری در بحرین به دنیا آمده و 1107 در بحرین به دنیا آمده. بعد خلاصه مقدمات و یه مقداری تحصیلات علومش در بحرین بوده، بعد میاد ایران. در ایران میاد در شیراز امام جمعه بوده، حدود 300 سال پیش از امام جمعه های شیراز بوده و مرید هم خب زیاد داشته و بعد در ایران شروع میشه، جنگ میشه، چه میشه و اینها، بالاخره میره کربلا. در کربلا اونجا اهل اقامت میزد و درس مفصلی داشته و مکتبش هم مکتب اخباریگری بوده و از بزرگان اخباری، مسلک اخباری. بعد وحید بهبهانی که از فقهای بزرگ اصولی، ایشون میاد و بند و بساط این اخباری جدید ایشون میگه من چند روز درس بگم به جای ایشون خلاصه مشکل رو حل میکنن. چند روز درس میگه اکثر شاگردهای قوی و مبرز صاحب حدایق همه میرن طرف وحید بهبهانی و درس چیز دیگه خلوت میشه. اصلا مکتب اخباریگری در کربلا به وسیله وحید بهبهانی چی میشه؟ به وسیله بهبهانی شکست بخوره و از اونجا دیگه مکتب اصولیگری در عراق نوز میگیره و بعدم شیخ انصاری اینها دیگه مسئله به شکل دیگری میشه. حالا آقای عاشق‌الدرکریم حائری میگه جناب آقای صاحب حدایق شما که اخباری هستی، شما که میگی به قرآن بدون روایت نمیشه، ظاهر قرآن حجت نیست، ما نمیتونیم بفهمیم قرآن چی میگه، باید یه روایت بیا توضیح بده که مقصود از روایت کدوم روایت دارد که اینجا میگه که نماز جمعه واجب هست، که شما با اون روایت چیکار کنی؟ شما با اون روایت بیا این آیه اینجا یه دفعه اومدی برخلاف مبنای خودت به این آیه به ظاهری میگی، این سیاق آیه این خلاف مبنای خودت شماست. نکته دوم بفرمایید، شما جواب بدید از آشخاص رو کردید بفرمایید. شما ولی من آقای چیز که از اوناست شما رد اون که یه اخباری نمیشه دیگه، اخباری دیگه نمیشه. بله خواه اونجام که بود که اونجام که بود که جواب سید محمد بهبهانی نتونست بدیدی. خدمتتون عرض کنم که خب نکته دوم ایشون میفرماید که این حرف اول مرحوم آشخاطی، حرف بعدیشون میفرماید وجوب در این آیه فسعوا الی ذکر الله وجوب مشروط است، وجوب شرکت در نماز جمعه، در نماز جمعه مشروط است به شرطی که فعلیت نداره، فعلی نیست. گفته اذا نودی علی صلات من یوم الجمعه فسعوا الی ذکر الله، این اذا نودیه شرطه، این اذا نودیهش این شرط فعلیت نداره فعلا. در زمان غیبت اذا نودیه ایشون میخواد بگه فعلیت نداره، آشقد دکتری میخواد بگه چرا؟ چون این همین این دومی رو داره توضیح میده، میخواد بگه فعلیت، بیان عدم فعلیت، بیان عدم فعلیت چی؟ شرط، بیان عدم فعلیت شرط. میگه مراد از ندا چیه؟ مراد از ندا، از ندا که میگه نودیه، ندا در داده شد، اذان، ندا یعنی اذان دیگه، مراد از ندا فریاد اذان، آیا مجرد اذانه؟ مجرد اذان یا دعوت به نماز جمعه خاص؟ کدام؟ این که میگه اذان نودی یعنی هر کی اومد از اون گفت، یعنی هر ندایی که، هر اذانی که گفته شد چیه؟ برید. این که مراد این نیستش که هر اذانی که گفته شد مطلق اذان، مجرد اذان گفتن، هر اذانی که روز جمعه گفتن، روز جمعه سر ظهر هر اذانی که آمدن گفتن، شما برید نماز جمعه بخونید، این که نیست. بله میگه چی؟ اگر ایشون آشخدوکه اینو میگه، میگه اگر میفرمود که اذا نودی لصلاته فی یوم الجمعه یه معنا داشت، من یوم الجمعه یه معنای دیگه، ایشون میگه نیست اینجا. ایشون میفهمن که اذا نودی الصلات فی یوم الجمعه، من اینجا من به معنای فی نیست، این ایشون میخواد اینجوری بگه. میفرماید که من متعلق به صلات هست، اذا نودی الصلات من یوم الجمعه، نماز روز جمعه، نه هر اذان روز جمعه. ببینید دقت کنید، یه میگه اذا نودی در نماز در روز جمعه، هر اذانی گفته شد، هر اذانی گفته شد برید شرکت کنید. نه، ایشون میگن هر اذان نیست، مجرد اذان نیست، اذان نماز جمعه. اذا نودی، ایشون جو میگه اذا نودی لصلات، من متعلق به چیه؟ ایشون میفهمد که مرحوم ارشاد دارکن کتاب صلاتشون رو بگیرید اونجا مراجعه میکنید. اذا نودی لصلات من یوم الجمعه، صلات از روز جمعه. ببینم عبارت چم آوردم بخونم براتون یا نه. نه عبارت چون عبارت این تیکش نیوردم. چون میفهمند که من متعلق به معنای فی نیست. چرا؟ چون که هر اذانی که روز جمعه گفته شد شرکت در نماز در اون نماز لازم نیست. اذان نودیه لصلات من یوم نماز جمعه، اگر اذان نماز جمعه گفته شد باید رفت. من یوم الجمعه متعلق به چیه؟ متعلق ایشون میفهمه به صلاته. وقتی اینجوری شد اینجوری میشه، اذا نودی للصلات التي هي من یوم، عبارت این است، من یوم الجمعه، اینجا باز شرکت کنید. بنابراین مقصود این است که نماز جمعه خاص، نماز جمعه الان همون حرفی که تقریبا آقای بورژردی هم میگفت، چی میگفت؟ اذا نودی للصلات، صلات روز جمعه. کدوم صلات؟ صلات معاویه؟ نه. کدوم صلات؟ صلات پیغمبر. کدوم صلات؟ صلات چی؟ صلات خلفای پیغمبر. کدوم صلات؟ صلات منصوب پیغمبر یا خلفای پیغمبر. میخواد عاشق عبدالکریم ببره اون فسعو رو ببره روی اون نمازی که نماز منعقده صحیحه‌ای که در زمان پیغمبر یا در زمان خلفای پیغمبر یا در زمان منصوب خلفای پیغمبر. این هم حرف چیه؟ این هم حرف عاشق عبدالکریم. پس ایشون میگن اذا نودی، این ندا مطلق ندا نیست، مطلق اذان نیست که بگیم فی سر چی در میاد؟ فی یوم الجمعه، من به معنای فیست و سر چی در میاد؟ یوم در اومده، یعنی من یوم غیر از فی یوم هست، من یوم الجمعه غیر از فی یوم. من یوم الجمعه، من به معنی منه، به معنی ازه، و متعلقش هم چیه؟ صلاته. اذا نودی للصلات من یوم الجمعه، وقتی که ندا داده شد از نماز روز جمعه، نه مطلق روز جمعه، نه مطلق روز جمعه. بله، ابتدا میشه چی هست؟ به صلات دیگه، من یوم الجمعه، صلات از روز جمعه، نماز از روز، نمازی که نشویه میشه دیگه، از نمازی که از روز، صلاتی که از روز جمعه ناشی میشه، یعنی وجوبش از وجوب این نماز از چیه؟ از روز جمعه ناشی میشه. اینو از چون نماز نمیخواد بگه نماز جمعه خاصه دیگه، نماز جمعه هر نماز
خاصه.
چرا دیگه؟ آیه میگه این نمازی
که
پیغمبر اقامه کرده این دیگه باز با قرینه چی؟ این قرینه خارجی هست دیگه. بعد از صلات خاص، حالا پسرش جواب هم میده، آیه خارجی که پسر هست یه جوابی هم از این پدر میده، حالا اونم میخونه. حالا ایشون حرف ایشونه دیگه، حرف آقای حایدی بزرگ این است که میفرماید که من به معنای فی نیست، من متعلق به صلات است و اشاره است به این که صلات روز جمعه خاص، این شرکت کردن در اون واجب هست. ما هم حرفی نداریم، میگیم صلات در روز جمعه، صلات خاص روز جمعه که به امامت پیغمبر یا خلفای پیغمبر باشه شرکت در اون واجب هستش و وجوبش هم در غیر از خود پیغمبر، غیر از زمان حضور، وجوبش ایشون قاید به وجوب تخییری هستش که حالا در ادامه بحث. خب بله خب بله بخیر، معنی ظاهری همه آقایون دارن معنی ظاهری آیه میگن. نه چه تعبیره میان ایشون اتفاقا میخواد بگه معنی ظاهری آیه، هر کدوم از این آقایون همین رو میخوان بگه، میان معنی ظاهر آیه اینه چی است، فهما فرق میکنه. فهم آقای پدر یه چیزی از آیه است، میگه ظاهر آیه چون استفاده میکنه، فهم تزر یه جور دیگه است بالاخره. بله نه ما مراد نه داریم، ما مراد خدا رو داریم به گردن خدا میذاریم، مراد خودمون نمیگیم که به گردن همه اینها دارن به گردن خدا میذارن که شما اینجوری میخواید. ببینید تا به حال چهار تا نظر نقل کردیم. آقای ابتدا مرحوم صاحب مستند، بعدش خدمتتون عرض کنم که آیت الله بروجردی، بعدش آقای خویی، بعد آشقبدالکرم، دیگه همین چهار تا بزرگان دیگه فهول از فقها ها هستن دیگه. بسه این چهار تا نظر رو نقل کردیم، هر کدام به یک بیان میگن، بالاخره همه متفقن، همه این بزرگان متفقن که این آیه دلالت بر وجوب نماز جمعه نداره، بر وجوب فسعوا الی ذکر الله، هیچ کدام از اینها قائل به دلالت این آیه نیستن. چست بیان ها فرق میکنه، صاحب مستند به یک بیان میگه، آقای بروجردی به یک بیان میگه، آقای خویی به یک بیان میگه، آقای هاشم عبدالکریم به یک بیان میگه، ولی در مجموع انسان مطمئن میشه که بالاخره فهم اون فهول فقهای بزرگی که ما داریم این است که این آیه دلالتی بر وجوب نماز جمعه چیه نداره. بیان هم به نظر میشه اجمالاً در هر بیان یک نکته قابل قبولی وجود داره، در این که بگیم که چی ضمن عرایض که داشتم در هر بیانی هم نکاتی داره که واقعا انسان مطمئن می شود که آیه دلالت بر وجوب نداره. این تا اینجا، فردا انشالله بیان عکسشو می خواهیم بگیم. این چهارتا از این طرف بودن. حالا آقای حاج آقا مرتضی حائری که ایشون هم از فقهای بزرگ بوده دیگه، ایشون هم بله، ایشون حالا میخوان بگن این آیه برعکس همه این فقها میفرمان هم دلالت بر عقد نماز جمعه داره که باید نماز جمعه رو اقامه کنید، هم دلالت بر چی داره، هم در شرکت میکنه، هم میگه که برید اقامه کنید، هم برید چیکار کنید، هم برید شرکت کنید. اگر خود ایشون هم ما تا از اوایلی که رفتیم قم، ایشون یا آقای آیت الله عراقی اقامه میکردن، ایشون شرکت میکردن، آقای حائری شرکت میکردن در نماز جمعهشون، یه حق هم که آقای حائری نبودن تو این نماز، تو هم مسجد امام هم همون شبستان دست، وقتی از اون در پایین میری دست راست شبستان اول، یا آقای غالب اوقات آقای عراقی اقامه میکردن، آقای حائری شرکت میکردن، سایر آقایون هم میومدن، آقایون مشکلی خدا رحمتش کنه اینا همشون میومدن، خیلی از بزرگان میومدن، یا آقای چیزی هست هر وقت هم که نبودن آقای خود آقای حائری اقامه میکردن. اونا که دیگه اخباری ها، چون ها روایت میکنه، روایت زیاد داریم، اخباری ها همشون ظاهرن همشون وجوب عینی میدونن، اینا که مستک اخباری دارن همشون وجوب صاحب مصاب وسائل مثل دیگران، اینا همشون وجوب عینی میدونن. حالا روایت چه میگن میخونیم، روایت خیلی روایت قوی هستش، حالا آیه دلالت نداره ولی روایت که حالا میخونیم روایت خیلی قوی هستش که اکثرشون هم صحیح هست. به هر حال بحث آیه رو داریم میکنیم، از فردا انشاءالله امیدواریم که از بحث آیه دیگه عبور کنیم، از هفته آینده بریم سراغ دلالت روایات. غفر الله لنا و لکم.